بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا روایاتی داریم که دلالت کند در تزاحم بین حج و دین، که حج مقدمه بر اداء دین باشه، آیا چنین مدعایی رو ما از این روایاتی که خوندیم و همچنین روایات دیگری که بعد ذکر خواهد شد استفاده می شود یا خیر؟ اجازه بفرمایید عرض میکنم که عرض کردم که آقایون حتما در این مفاد روایات دقت بفرمایید. ما اگر بتونیم مسئله رو از حیث روایی حل بکنیم و دیگه نیازی نشود به این که بریم سراغ قواعد اصولی و باب تزاحم و اینها، خب خیلی اهمیت داره و اساساً یکی از وجوه افتراق بین مکتب قم و نجف همینه که قمیین، یعنی مثل مرحوم آقای حائری، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، اینها سعیشون بر همین بوده که فقه رو حتی الامکان با خود این ادله نقلی حل بکنن. یه جاهایی که ضرورت اقتضا میکنه بریم سراغ قواعد اصولی. لذا اینجا ببینیم این روایات چگونه است. مسلک اجتهادی نجف رو میخوام عرض بکنم، مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم نائینی و دیگران، اونها در فقه الحدیث مانند بزرگان قم نبودن و این قوری که بزرگان ما داشتن، بزرگان قم و قمیین داشتن در مسئله فقه الحدیث، این چنین نیست. خود مسلک آقای خویی که روشنه، ایشون حدیث رو یا بلا فاصله سندش رو از اعتبار می اندازه یا در خدشهی در دلالت می کنه و واقعا رو مسلک اجتهادی ایشون دست ما از حدیث خیلی کوتاه میشه. و اون روزم یا در بحث اصولم روایاتی که خوندیم، که باز من همینجام عرض میکنم ما روایتی داریم، روایت حسن ابن جهم از امام هشتم علیه السلام که به امام عرض میکند تجی اونا انکم الاحادیث مختلفتن، احادیث مختلف از ناحیه شما به ما میرسه، احادیث متعارضه به ما میرسه، چه کار کنیم؟ حضرت میفرماید اونی که با قرآن و احادیث دیگر ما مشابهت داره بگیر. نمیاد بگه اول سنداشو بررسی کن نمیدونم چی، اینا رو اصلا خیلی کمتر تو خود روایات ائمه بهش توجه شده. اونی که زیاد توجه شده، مثلا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وقتی از ناحیه من به شما خبری میرسد اذا کان موافقا للقرآن فخذوه، اما اگر موافق نیست او را قبول نکنید. ببینید در احادیث در درجه اول باید ما ببینیم این متن حدیثی موافق آیه ای از آیات قرآن یا موافق بقیه روایاتی که از ائمه رسیده هست یا نیست. اگر موافق بود این همونیست که آقای خویی هم قدس سره در اصول پذیرفته که ما وثوق عرض می شود که صدوری رو هم کافی می دونیم، وثوق خبری رو هم کافی می دونیم، لازم نیست فقط منحصر کنیم به وثوق مخبری. در اصول این رو پذیرفتن اما در فقه عملا نپذیرفتن و خیلی از جاهایی که میشه با وثوق خبری و وثوق صدوری ما یه روایتی رو بپذیریم نپذیرفتن ایشون. حالا عرض کردم خود این بحث یه بحث بسیار مهمیه و اصلا این نحوه اعتناء به رجال به این نحو که ما با ذره بین دقت کنیم، این روایاتی که تو کتب اربعه آمده، یه وقتی میگفتیم اخباری ها این روایات کتب اربعه رو همشو معتبر میدونن، خب اما یه وقت مثل خود مرحوم ناینی میگه اگر کسی در سند روایات کافی این تشکیک کند، این عرض میشود که کار عجوزه رو کرده، عجائز رو کرده، نباید تشکیک کرد. مرحوم آیت الله جا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از کسانی است که تو اصولش اثبات میکنه تمام روایات کتب اربعه معتبره. خب این یک مشیه، یک روشه که ما وقتی این روش رو اگر دنبال کنیم چقدر این احادیث برای ما قابل عمل هست. اما یه مشیه این است که دونه دونه احادیث رو بیایم کافی رو بگیم از 16,000 خورده حدیث 5,000 تاش معتبره، دو سومش رو بگذاریم کنار، میشه این کار رو کرد؟ خب بعضی ها مسلک رجالیشون یه همچین مطلبیه، این کار صحیحی نیست. حالا عرض کردم این خودش یک فرصتی میخواد یه بحث مفصلی در این زمینه باشه، اما این نکته در ذهن شریفتون باشه که ما یک روایتی رو باید اول ببینیم. عرض کردم تو روایات اصلا این ضابطه رو داده، وقتی احادیث مختلف میاد اونی که موافقه با قرآنه، مسئله این که حالا راوی موثقه موثق نیست، نمیدونم این در چه طبقه‌ای بوده در چه طبقه‌ای نبوده، اینا خیلی مورد توجه تو کلمات ائمه قرار نگرفته. خب نمیخوام حالا اصل اعتبار علم رجال رو انکار کنم، اونم هست، اونم محفوظه، اونم اهمیت داره، حتی مسئله طبقات. خب طبقات خود مرحوم آقای بروجردی خیلی بهش اعتنا داشت، مسئله طبقات رجال رو، ولی این که به این نحو گسترده بیاییم و با علم رجال بخوایم احادیث رو شخم بزنیم و مقدار زیادی از احادیث رو از وادی استدلال خارج کنیم، این کار صحیحی نیست. حالا این روایات ما تا اینجا دو دسته روایات رو خوندیم، یه دسته روایات که میگه حج بر دین مقدمه، لفظ حج واجب و نمیدونم حجۃ الاسلام و اینا نداشت. دسته دوم روایاتی که عنوان حجۃ الاسلام رو داشت، مثل اون صحیحه معاویه ابن عمار. روی این تقسیمی که ما کردیم دو دسته روایات دیگر باقی مونده که باید بخونیم، اما باز قبل از اینکه این دو دسته رو بخونیم، ببینید این روایات باب پنجاهم از ابواب وجوب الحج که در جل یازدهم وسائل آمده، این روایات اکثرش که دیروز هم عرض کردیم اینها رو، اکثرش مفادش این است که آقا من برم قرض بگیرم و با پولی که قرض میگیرم برم حج. امام میفرماد نه. این روایات دلالت دارد که انسان با پولی که قرض میگیره اگر اطمینان داره که بعدن ادا میکند این مستطیل میشه. اون وقت این روایات روشن این قرینه درش وجود داره که موردش جاییست که اداء قرض مربوط به بعد الحجه، و الا الان یک کسی بره قرض بگیره این معنا نداره بگه همین الانم باید برگردونه. کسی که میره قرض میگیره برای حج، این ادایش مربوط به بعد الحج. این روایات هم میگه اگر بعد الحج تمکنه از ادا دارد، با این قرض با این استقراض مستطیع میشود و این حجش هم صحیحه. و باز عرض کردیم دیروز، اینا تکرار مطالب دیروزه، گفتیم اگر گفتیم اگر در جای خودش خود قرض و قرض گرفتن کراهت داشته باشه، این روایات دلالت بر استثناء داره، یعنی استقراض للحج این کراهت نداره. در امور زندگی اگر آدم قرض بگیره، که خب حالا میبینید الان خیلی از گرفتاریایی که افراد دارن، خود طلبهای خودمون عده زیادیشون هم دارن، برای همین قرضایی که گرفتن، فکرشون رو، آرامششون رو، همه چیزشون رو به هم میزنه برای این اقساطی که باید بپردازن. و این ریشه کراهت در قرضه، که اصلا قرض اون آرامش انسان، حالا عزت انسان، احترام انسان، وقار انسان رو از بین میبره، آرامش انسان هم از بین میبره. اما در این مسئله حج استثناء شده. در مسئله حج اگر انسان قرض بگیره این کراهت برطرف میشه، مستطیع هم میشه، اما عرض کردم موردش مربوط به اونجاییست که دینش بعدن باید ادا بشه. ولذا تو بعضی از این تعابیر داشت اگر میداند که بعدن وفا میکند قرض بگیره. اما در همین حجم اگر کسی قدرت بر وفا به این دین بعدن نداره، اونجام دیگه توصیه به استقراض نشده. چی؟ ببینید تزاهم نیست اینجا اصلا. دیروزم عرض کردم برای شما، اینجا این روایات نمیاد تزاهم بین دین و حج رو مطرح کنه. و حالا اصلا ببینید نکته ای که هست که بعدنم خواهیم گفت، خود اشتغال ذمه به دین با حج بین اینا تزاهم نیست. تزاهم بین اداء الدین و فعل الحج. خب این اداء الدین اگر مؤجل باشه، امسال میخواد بره حج، یه دین مؤجلی بر ذمه‌شه یک سال دو سال دیگر، خب مثل مرحوم محقق در شرایع و عده‌ای از جمله مرحوم آقای حکیم، اینا گفتن که اصلا نه، ولو دینش هم مؤجل باشه این مستطیع نیست. نه، مورد بحث کجاست؟ مورد بحث داری تزاهمه. مورد بحث تزاهمه، تزاهم بین دین و بین حج. بله بله، ببینید اگر ما بیایم بگیم مدعا اصل الحج و اصل الدینه، اینم فی الجمله در اونجا که دین مؤجل هست تقدیم حج رو درسته در این فرض اثبات میکنه، ولی ما بحثمون در تزاهمه. اصلا کجا تزاهم واقع میشه؟ میخوایم ببینیم در تزاهم بین دین و حج آیا دین مانعیت دارد یا حج مانعیت دارد، و در نشی در مورد دین حال میشه. و اصلا همه بحثا اون وقت ببینید ما نتیجتا اینو بخوایم عرض کنیم، آیا روایتی که دلالت کند حج بر دین حال مقدم بشه داریم یا نداریم؟ این روایت معاویه ابن عمار اطلاق شاملش میشه. اینا رو خوب آقایین دقت کنید، ببینید اصلا ماها باید این روایات دیگه همطور تو ذهنمون انقدر هی بگیم تا ملکه ما بشه و میخوایم روش فکر کنیم، نتیجه گیری کنیم، بتونیم درست نتیجه گیری کنیم. روایت معاویه ابن عمار از امام علیه السلام سوال میکند که رجلون علیه دینون ا علیه ان یهوج؟ میفراد نعم. ان حجت الاسلام تا آخر که ما گفتیم ذیل این روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، اما صدرش مورد اعراض قرار نگرفته. میگه بله، خب اطلاقش میگه حتی اگر دین حالم باشد این علیه ان یهوج. و همچنین اون روایت معاویه ابن وهب که میگوید کسی هست که دین دارد و در ید او مالی قرار میگیرد، اوزعها بین القرام، یا اینکه حج انجام بده، امام فرمود تهج، که باز اون روز عرض کردیم مرحوم والد ما به قرینه‌ای فرمود اصلا این ظهور در دین حال داره، توزیع بین القرام رو در دین معجل که الان انجام نمیدن، به همین قرینه ایشون فرمود این ظهور در دین حال داره. حالا اگر این ظهورم کسی قبول نکنه اطلاق داره بالاخره، یعنی چه دین حال باشد چه دین معجل باشد تهوج. پس تا اینجا ببینید ما این روایات رو داریم، یعنی در حقیقت الان ما دو تا روایت بر مدعا پیدا کردیم که اینها دلالت دارد بر تقدیم حج بر دین. حالا روایات دیگرم ببینیم. میخواییم اینجا عرض میشود که از باب تجمیع زنون حتی، یعنی یه وقتی هست که یه روایت به تنهایی کافی نیست، دو روایت کافی نیست، اما مثلا 10 روایت پیدا میکنیم بر مدعا از باب تجمیع زنون مسئله رو برای ما روشن میکنه. بله دیگه، در تزاهم این کدوم لازم؟ اجمال روایت نه، اونم دلالت داره برای این که اگر قرض گرفت میشه مستطیع دیگه. نه نداره، ولی اگه قرض گرفت چی؟ اگر قرض گرفت، اجازه بفرمایید، اون روایات که چند تا روایت هم بود، 7-8 روایت بود، میدونه اون روایات میگه حالا که قرض گرفتی میشه مدیون. میدونه این میره میگیره، اونجا حتی میگه که برو قرض بگیر و حجه. ببینید اگر قرض گرفت میشه مستطیع، حالا الان مقروض حج هم برش واجبه، میگه آقا پس در این فرض حج بر دین مقدم شده. میدونم بحث ما در اینجاست که یه پولی داریم یا باید برای دینش بده، نمیخواد دیگه الان برای پولی قرض بکنه. چرا اگر کسی قرض عرض کنم، اگر کسی قرض گرفتن براش ممکن باشه و ادایش براش آسونه، چرا وجوب اونجا میگن با... چرا نه خیر، اونجا میگن باید قرض کنه و حجش انجام بده، داریم فتوا داریم برای این معنا. خب حالا دسته سوم روایات، یک روایاتی است که در باب زکات وارد شده که دلالت بر لزوم تقدیم حج بر زکات داره. روایت در جلد نهم وسائل کتاب الزکات باب 21 حدیث 2 صفحه 255، عنوان باب این باب و ان من علیه زکاتون فاوصا بها وجب اخراجها من الاصل مقدما على الميراث و کان کدین و حجت الاسلام. روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، از جهت سند روایت بسیار سند خوبی داره. قال قلت له، به امام علیه السلام عرض میکند رجلون یموت و علیه 500 درهم من از زکات، 500 درهم زکات بر عهدشه، این یک. و علیه حجت الاسلام، حجت الاسلام بر عهده‌شه، و ترک 300 درهم، 300 درهم هم بیشتر باقی نگذاشته. فاوصا به حجت الاسلام و ان یغزا انه دین و زکات، هم وصیت کرده حجت الاسلام براش انجام بدن، هم گفتن که گفته که این زکات من رو هم بدید. پس ببینید یک کسی از 500 درهم زکات بر عهده‌شه، حج واجب هم بر عهده‌شه، 300 درهم هم بیشتر مال نداره، وصیت کرده هم حج من رو انجام بدید هم زکات رو. حضرت فرمود قال یحج عن من اقرب ما یکون، حالا از نزدیکترین جایی که برای حج ممکنه یک کسی رو از اونجا نایب بفرستن حج براش انجام بدن. و یخرج البقیه من الزکا، اول حجشو انجام بدن، حالا فرض کنید با 200 درهم اگر میشه کسی رو نایب بگیرن حج براش انجام بدن، 200 درهم رو بدن برای حج، 100 درهم هم به عنوان بقیه برای زکات قرار بدن. خب این یه روایته که از این روایت استفاده میشه که حج بر زکات مقدمه. خب یک روایت عرض میشود دومی هم وجود داره، این روایت دوم در کتاب الوصایا جلد 19 وسائل صفحه 396، باب من اوصا بمال للحج والعتق والصدقه. این روایت روایت جالبیه، یه خورده با این ایامی هم که ما درش قرار داریم مناسبت هم داره. من اوصا بمال للحج والعتق والصدقه، یه کسی یه مالی داره گفته بعد از مردن من با این مال از طرف من حج انجام بدید، صدقه بدید و بنده آزاد کنید. روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد ین محمد ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار، که این روایت هم صحیح است، قال اوست معاویه ابن عمار به امام عرض میکنه اوست الیه امراتون من اهل بیتی به مالها، یه زنی میخواسته بمیره این رو وصیت کرده معاویه عمار، و امرت ان یعتق عنها و یحج و یتصدق، هم حج داد رفته بشه هم آزاد بشه بنده هم صدقه داده بشه. فلم یبلغ ذلک، این پولی هم که گذاشته به اندازه این ستا نیست. معاویه ابن عمار میگه فسألت ابا حنیفه، از ابو حنیفه سوال کردن، فقال یجعل ذلک افلاسا، اینو سه قسمش بکنیم مالو، سلسن فلحج و سلسن فلعتق و سلسن فصدقه، اینو سه قسمتش بکن. این موسی گفته مال من رو در حج، عتق، صدقه، این مالش هم سه قسمت بکن، یه قسمتش برای حج قرار بده، یه قسمت برای عتق، یه قسمت برای صدقه. میگه فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له، باز مسئله رو به امام صادق عرض کرده که ان امراه من اهلی ماتت و اوست الی ثلث مالها و امر ان یعتق و یحج و یتصدق، فنظرت فی فلم یبلغ، منم نگاه کردم دیدم این مالی که گذاشته به اندازه این ستا نیست. فقال علیه السلام ابدع بالحج، اول حجشو براش انجام بده، فانه فریضتون من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقی طائفه فی العتق و طائفه فی الصدقه، بقیهشو یه مقدار برای عتق قرار بده یه مقدار برای صدقه قرار بده. منتها اینجا معاویه ابن عمار میگه من بعدن آمدم به ابو حنیفه گفتم که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، ایشون این رو فرمودن، بعد ابو حنیفه هم قبول کرده، حالا اینجا داره که چطور میشه که قبول کرده مسئله رو. خب این روایت هم دلالت داره که پس حج بر مسئله عتق، بر مسئله صدقه به فقرا که بر حسب وصیت این موسی، این وصی باید این کارا رو انجام میداده، مقدم شده. پس ببینید همون روایت باب زکات راویش معاویه ابن عماره، هم این روایت در باب وصیت راویش معاویه ابن عماره. اون وقت هر دو روایت، من عرض کنم، هر دو روایت دلالت بر لزوم تقدیم حج بر زکات، لزوم تقدیم حج بر عتق و صدقه داره. این روایت دوم یه مقدار کمک میکند به این که پس بگیم زکات خصوصیت نداره. اگر میگیم زکات هم دینه، باید بپردازه. اگر میگیم حج بر این دین مقدمه، حج بر عتق مقدمه، حج بر صدقه مقدمه، بیایم ازش استفاده کنیم، از این دوتا روایت که حج بر همه این دویون عرض میشود که مقدمه. مرحوم سید در عروه، یعنی چه قضیه خارجی؟ امام تعلیل آورده میفرماد فان الحج فریضتون من فرائض الله، یعنی اهمیت حج بیان کرده. حج کجا، عتق بنده کجا، حج کجا، صدقه کجا، حج کجا، زکات کجا. نه آقا جان، ببینید بحث میت و اینا خصوصیتی نداره. در اونجا میگه میت گفته برای من حج انجام بدی، زکات منم بدی. امام نمیاد به اینکه آقا اول زکات، زکات مال فقراست، حق فقراست، اونجا حق مردم زیادی درش هست، میگه حج باید انجام بده. بله حالا الان عرض میکنیم این رو، این ممکنه بگیم هر دو جهت درش وجود داره نیست. بله دیگه، نه اگر مود، بله فین بقیه، میگه فین بق وجعل ما بقی، یعنی اگر ما، خیلی خوبه، یعنی اگر ما بقی، میدونم ببینید، ولی مسئله تقدیم حج در اینجا مطرحه. یعنی اگر، یعنی اگر میفهمیم ازش، اگر تمام این پولم باید برای حج بده، بده. این وجع المابقی یک شرط مفروض داره، نه اگر باقی مون، یعنی به خوبی استفاده میکنیم حج مقدمه. از با چیه؟ خب حالا ازید عرض میکنم اینا رو، حالا ازید عرض میکنم، عرض میشود که چیا؟ نه صدقه مستحبیه که مطابق میت، میت وصیت کرده. خب ولی بر این شخص به نفس الوصیه واجب میشه دیگه، بر وصی، بر وصی این کارا واجب الان انجام بده، هم عتق رو باید انجام بده، هم صدقه رو، هم حج رو، بر وصی واجبه. حالا ببینید من این رو عرض کنم، بعد نکات دیگرش رو فردا عرض میکنم. ببینید مرحوم سید در مسئله 83 همون جلد چهارم عروه محشا صفحه 456 میفرماد وقد یقال به تقدیم الحج علی غیره و ان کان دین الناس، ولو اون غیر دین الناس باشه، لخبر معاویه ابن عمار الدال علی تقدیمه علی الزکات. خبر معاویه ابن عمار که الان خوندیم که حج بر زکات مقدمه و معلوم میشه مرحوم سیدم زکات رو حق الناس قرار داده. و نحوه خبر آخر، این خبر دوم همین است که در باب وصیت مطرح شده. اون عتق حق الناس دیگه، یه بنده ای رو باید آزاد بکنه. صدقه هم حق الناسه، ولی در اونجا باز حج را بر این دوتا حق الناس مقدم کرده. مرحوم سید میگه درست این دوتا روایت داریم، لکنهما موهونان به اعراض الاصحاب، اصحاب از این دو تا روایت اعراض کردن، فتوا ندادن بر طبق این دو تا روایت. خب این یه بحثه، ما باید ببینیم که آیا واقعا بر طبق این دو تا روایت فتوا دادن یا نه. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه میفرماید الاعراض غیر محقق، یعنی بر طبق این دو تا روایت فتوا داده شده. چرا شما مرحوم سید میگید این دو تا روایت اصحاب از او اعراض کردن؟ این یک اشکال که حالا سید داره. پس اشکال اول میفرماید اصحاب از این دو تا روایت اعراض کردن. اشکال دوم میگه این دو تا روایت یا روایت اولا مربوط خصوص زکاته. حالا جواب اشکال دوم که خیلی روشنه، چون برای این که عرض کردیم در روایت وصیت اونجا بحث زکات نیست، اونجا بحث عتق صدقه است. زکات و عتق و صدقه هر سه در حق الناس مشترکن، میشه استفاده کرد اگر این روایتش اعراض نشده باشه که حج بر حق الناس مقدمه، اینو میشه استفاده کرد. منتها عمده این است که آیا اصحاب از این دوتا روایت اعراض کردن یا نه. حالا نکات دیگری هم هست که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.